امشب از نشستی یاد می‌کنیم که به مناسبت اولین دوره اهدای جایزه استاد دکتر رضا داوری اردکانی به بهترین پایان نامه دوره دکتری در رشته فلسفه برپا شده بود. در بخش ابتدایی برنامه صحبت‌های دکتر نیر سادات میر موسا رو با هم می‌شنویم.
نخست خوشنودی خودم و نسبت به دریافت جایزه‌ای به نام آقای دکتر داوری که نه تنها استاد من بلکه استاد همه بچه‌های فلسفه هستن ابراز میکنم. جایزه‌ای که بزرگترین ارزشش برای یک دانشجوی فلسفه قرائت پایان‌نامه‌اش و بررسی اون هستش. برای همین نخست از هیئت داوران که قبول زحمت کردن رساله رو خوندن و برگزیدن این رساله رو متشکرم. از آقای دکتر داوری که این مراسم مزین به نام ایشونه تشکر میکنم که تمام رساله منو در حینی که می نوشتم مورد مطالعه قرار دادن و با صبوری تمام منو از نظریاتشون بی بهره نگذاشتن. جناب آقای دکتر طالب‌زاده و دکتر بهشتی که نه صرفا برای دکتر رساله دکتری بلکه یه 8-9 سالی میشه که در خدمتشون هستم و از همون ابتدا که رساله فوق لیسانس رو شروع کردم راهنمایی و نقدهاشون باعث شد که دشواری فهم فلسفه های دیگه بر من هموار بشه. توضیحات و همه رو آقای دکتر بهشتی خیلی بهتر از من در مورد رسالم گفتن، ولی فقط به طور اجمال بگم که این رساله ادامه رساله کارشناسی ارشد بود و فکر میکنم خود این نقش خیلی مهمی داشت، چون موضوعات فلسفی انقدر پیچیده و عظیم هستن که با 2-3 سالی که برای پایان‌نامه اختصاص میده دانشگاه جوابگو نیست، ولذا اگر این مدت بتونه مدیدتر شه تا یک فکر بتونه یک کم به بلوغ خودش برسه فکر میکنم نتیجه بهتری رو در واقع میده. خب رساله کارشناسی ارشد من تفسیر هایدگر از اصل جهت کافی بود، اصلی که به قول هایدگر 2500 سال طول کشید تا با لایبنیتس دریافته شه و مطرح شه. من تو اون رساله با تفسیر وجود شناسانه هایدگر رابطه ای رو بین بنیاد و وجود مطرح کرده بودم که این رابطه گرهی داشت که این گره در واقع در گروه فهم مسئله زمان و رابطه بنیاد با زمان بود و این رساله دکتری سعی کرد بهش بپردازه. خب حالا با مشکلاتی که خود متن هایدگر داشت و در واقع تاریخ فلسفه‌ای که مجدداً با هایدگر خونده میشد وقت بسیاری گرفت، ولی خب ثمرات خوبی هم برای خود من تو فلسفه داشت که فکر نمی‌کنم جایی بتونم برام جبران شه. من از پایان‌نامه به طور تخصصی صحبت نمی‌کنم و ایشالله که برای فرصت بعدی، ولی چون که این چند سال اندیشه هایدگر رو خوندم فکر میکنم دینی نسبت به اندیشه هایدگر دارم که دلم خواست اینجا بگم، و اون اینه که معمولا چه در مورد خود هایدگر چه در مورد فیلسوفای دیگه یک نگاه عرف زده‌ای وجود داره، به خاطر اینکه از اندیشه یعنی مواجهه‌ای با اون اندیشه نداشته باشیم سعی میکنیم معمولا به زندگی شخصی اون یا چه زندگی خانوادگی داره متصل بشیم، به خاطر اینکه مسئولیت این مواجهه و دیالوگ با اون فیلسوف رو کنار بذاریم. فکر میکنم در مورد هایدگر خیلی اتفاق بیشتر افتاده و فکر میکنم خوبه که برگردیم با خود متن دیالوگ کنیم، پرسش کنیم و خارج از این که نویسنده این متنی که جلوی ماست استاد دانشجو یک مواجهه داشته باشیم و پرسشمون ازش بکنیم. چنانچه خود هایدگر سخنرانی که در مورد ارسطو داشتن گفتن که ارسطو کسی بود که یه زمانی به دنیا آمد، زندگی کرد و مرد. حالا ببینیم اندیشه ارسطویی چی میخواد بگه. فکر میکنم با اینکه خودش این روش رو یاد داد حداقل در مورد خودش کمتر اجرا شد. بحث رو با یه 2-3 بیتی از اقبال تمام میکنم، چون فکر میکنم گویای بهتری از کلام من. جموج میتود آدم به جستجوی وجود، هنوز تا به کمر در میانه عدم است. اگر به سینه این کائنات در نروی، نگاه را به تماشا گذاشتن ستم است. تقافلی که مرا رخصت تماشا داد تقافل است، به از التفات دم به دم است.
یک پنجره برای تماشای آسمان،
پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می دهد. شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم برنامه صحبت‌های دکتر رضا داوری اردکانی رو با هم می‌شنویم.
در آغاز این لطف من می‌بایستی پیشنهادی که کردم رو پیشنهاد خودم اصرار می کردم. وقتی پیشنهاد کردن جایزه‌ای به اسم من باشه، من نظرم این بود که به اسم یکی از استادان نسل من باشه، که آقای دکتر مصلح اشاره کردن که تدریس و تعلیم فلسفه در ایران رو شروع کردن. مثلا من حتی اسم حضرت استاد دکتر یحیی مهدوی رو به زبان آوردم. ولی بنای دوستان عزیزم بنای احسان به من بود. کار خوبی بود، به هر حال کار لازمی بود. فلسفه غریبه، فلسفه مظلومه، هیچ علمی نیاز به دفاع نداره، اما فلسفه نیازمند دفاع. فلسفه همواره باید از خودش دفاع بکنه. از روز اول در موضع دفاع بوده و همکنون هم در موضع دفاع. من همه عمر 50-60 ساله‌ای که به کار فلسفه مشغول بودم، همه عمرم به سقراط اندیشیدم و چون در نیافتم سر زندگی و تفکر سقراط رو، نتونستم چیز شایسته‌ای در مورد سقراط بنویسم. ولی اینو میدونم که سقراط از ابتدا در موضع دفاع بوده و فلسفه در موضع دفاع بوده. اگر هست، اگر فلسفه هست، از وقتی که به وجود آمده در واقع یک ضرورتی بوده که این ضرورت فلسفه را حفظ کرده، وگرنه محفوظ نمیموند. با مخالفتی که با فلسفه میشه، فلسفه نمیموند. فلسفه چیزی داره که خودش حفظ کرده. وقتی فلسفه میگم، من فلسفه رو 2500 ساله میدونم، یعنی فلسفه رو تاریخش نمیبرم به ابتدای تاریخ بشر. تاریخ حکمت رو میبرم به ابتدای تاریخ بشر. حکمت از ابتدای تاریخ بشر وجود داشته. بشر هیچ وقت بی حکمت زندگی نکرده. حکمت نظریه صرف نیست. حکمت به عملی و نظری هم تقسیم نمیشه. فلسفه که آمد، نظر و عمل در کار آمد. نظر و عمل در مقابل هم قرار گرفت. و استاد بزرگ فلسفه حکمت رو مبتنی کرد بر علم نظری. حکمت رو مبتنی کرد بر فلسفه نظری. در ترتیب فضائلی که ذکر کرد، اول فلسفه نظری رو آورد، فرونزیس رو بعد از اون آورد، فرع فلسفه نظری آورد. نمیدونم، مشکل درباره ارسطو هم باید بیشتر مطالعه کرد، درباره نظرش تحقیق کرد. ظاهر مطلب که عرض میکنم اینه: حکمت همیشه بوده. فلسفه چنان که از لفظش در میابید، فلسفه لفظ یونانی است، یونانیان آوردند و از اون زمان پرسش چیست و چرا مطرح شده. من خیال میکنم که ما آدمیان همواره با پرسش بودیم، اما حکیمان پرسش نمی کردند، برای اینکه یک بینشی داشتن، می دیدند. شاید دوران بینش تمام شده و دوران شنیدن رسیده باشه. و شنیدن مانند دیدن نیست، چنان که می دونید. حکیمان اون سیبا مرگ داشتند که وقتی فیلسوفان مسئله عدم رو مطرح کردن، آقای دکتر بهشتی اشاره کردن، فلسفه با مسئله عدم آغاز شده. فلسفه مسئله عدم رو مطرح کرده. عدم برای حکیمان مسئله نبوده، انس بوده. مگه مولای ما علیه السلام نگفت که من چه انسی با مرگ دارم؟ از مرگ نرم. فلسفه با مسئله عدم آغاز میشه و مسئله عدم ما رو به زبان و زمان میبره، به خرد میبره. یک کلمه درباره رساله خانم میر موسی هم بگم و بعد رفع تسلیم. وقتی آقای دکتر بهشتی وصف رساله خانم میر موسی و وصف حالات ایشون کردن، من خوشحال شدم از این جهت که دیدم اون چی که ایشان در احوال این دانشجوی گرامی ما گفتن باید در رساله هم منعکس باشه، برای اینکه کسانی که این رساله رو خوندن و اظهار نظر کردن خانم میر موسی رو نمیشناختن. آقای دکتر بهشتی هم جزء هیئت داوران نبودن، پس باید این خلجانی که ایشون ازش ذکر کردن باید چیزی از اون در رساله هم منعکس شده باشه که همکاران عزیز من، دوستان عزیز من اینو دریافتن. من هم مثل ایشان خوشحالم از این که این رساله انتخاب شده. البته مسئلهش هم مسئله مهمیه در نظر من و قابل تقدیره و مهم اینه که ما در زبان فارسی هم چنین مطلبی رو نداشتیم. حالا به خانم میر موسی همه تبریک گفتن، تبریک میگیم. فلسفه در برابر چرا قرار داره؟ هیچ علمی در برابر چرا قرار نداره. ما درسته به ادبیات کم اعتنا هستیم، به شعر چنان که باید اعتنا نمی کنیم، اما کسی چرا در برابر شعر و ادبیات نمیذاره. درسته پاسخی که برای خودشون دارن قبل از چرا پاسخ بدیه، یعنی مثلا شعر رو تفنن میدونن، اما نمیپرسن شعر چرا خلق، شعر تفننه. شعر تفنن نیست، ولی به درد تفنن هم که میخوره. فلسفه بدبختیش اینه که به درد تفنن نمیخوره. چون به درد تفنن نمیخوره، پس دیگه وجه وجودش معلوم نیست چیه، چرا باید باشه، چرا هست. علمی که به کار ما نمیاد، علمی که ما نمیفهمیم، چیزی رو که ما در نمیابیم چرا باید گفت؟ خب یعقوب لیث صفاری خیلی حرف درستی زد وقتی قصیده غرا به زبان عربی در حضورش خوندن، انشاد کردن، گفت چیزی رو که من در نمیابم چرا باید گفت. اونجا حق داشت و کسی دیگه در برابر یعقوب لیث قصیده عربی انشاد نکرد. ما 2500 ساله که میگیم فلسفه چرا هست، فلسفه به چه کار ما میاد، چرا باید باشه. من نمیدونم چرا باید باشه، ولی هست، ولی هست. و جوانانی هم هستن که بعضیشون اینجا حاضرن، جوانانی هم هستن اینجا که پیرانی هم هستن مثل من که تعارف نکنم، که عمرشونو و دیگرانی که بین بنده و خانم میر موسی هستن، دیگرانی هم هستن که عمرشونو صرف این کار کردن، صرف فلسفه کردن. اصلا وجود اونا جواب میده، وجود اونا باید جواب بده که چرا ما به فلسفه میپردازیم. ما به فلسفه میپردازیم نه از اون جهت که سودی ببریم، از اون جهت میپردازیم که نمیتونیم نپردازیم. فلسفه تعلقه. چرا تعلق هست؟ این تعلق یک تعلق که اختیاری نیست، یک تعلقیست و بی این تعلق مثل این که کار دنیا به سامان نمیشه. لااقل این دنیایی که ما درش هستیم کارش به سامان نمیشه. فیلسوف ها وقتی نگاه به فلسفه میکنن همه تقریبا یک چیز میگن، اما عبارات بسیار متفاوتی میگن که شاید در نظر اول این عبارات هیچ ارتباطی با هم نداشته باشن و وجه مشترکشون معلوم نباشه. آقای ژیل دلوز میگه فلسفه تشخیص حماقت. خب اگه این باشه، که این در خیلی تعریف های دیگه هم هست، به صورت دیگری در تعریف های دیگران هم هست، اگه این باشه واقعا فکر نمی کنید که ما نیاز داریم؟ من مدعی نیستم که فلسفه در حدی که من می دونم قادر باشه که خردمندی رو از حماقت تمیز بده، اما به هر حال همه ما آدمیان در معرض اشتباه و خطا هستیم، در معرض این هستیم که جای اشخاص، جای چیزها، جای اشخاص، وقت چیزها و کارها رو ندانیم و با هم اشتباه بکنیم. حماقت یه چیزی نیست که خیلی امر عجیب و غریبی باشه. حماقت عبارت از این است که ما نمیدونیم وقت کار، جای کار، وقت سخن، جای سخن کجاست و کی میتونه بگه که این سخنگوی مزاحم شما الان میتونه چنین دعایی داشته باشه که من جای سخن، وقت سخن رو میدونم و کدام سخن رو کی باید بگم. اگر چنین چیزی باشه که حکمته، حکمته که فلسفه جانشین شده، حکمت اینه که تشخیص میده وقت کار، وقت سخن، جای کار و جای هر چیزی و وقت هر چیزی کجاست. اگر اینطوره ما از حکمت دور شدیم، از جانشین حکمت میتونیم بهره‌مند باشیم، ما میتونیم متوسل بشیم، برای اینکه به هر حال ما به خرد و خردمندی به خصوص در این زمانه سخت، در این زمانه دشوار، نمیدونم اسمهای گوناگون داره این زمانه، هولدرلین قرن خودش رو قرن 19 هم رو زمانه اسرت خوند، شاید هم مقصودش فقط قرن 19 هم نبود، تاریخ تجدد بود یا دوره اخیر تاریخ تجدد بود که از زمانه اسرت گفت و از نیاز به شعر در زمانه اسرت گفت. من دارم از نیاز به فلسفه میگم. فلسفه شاید مسائل ما رو نتونه حل بکنه، فلسفه شاید راه رستگاری رو به ما نشون نده، اما در راهی که ما داریم میریم و در راهی که باید بریم و در راهی که ناگزیریم بریم، ما به فلسفه نیاز داریم. ما بیش از چیزهای دیگه به فلسفه نیاز داریم. فلسفه علم فلسفه نیست. فلسفه رو باید خوند، باید یاد گرفت، باید آموخت، اما این آموختن با رنج و درد و هیبت. پاتوس یونانی رو قدمای ما هیبت ترجمه کردن، گفتن فلسفه با هیبت شروع میشه، فلسفه با هیبت شروع میشه و همواره با هیبته. یعنی فلسفه درسته که آرامش میاره، اما فیلسوف آرامش نداره. فیلسوف درد رو تحمل میکنه و باید درد رو تحمل بکنه برای اینکه بنای قرار و آسایش گذاشته بشه. من وقتی فیلسوف میگم، فیلسوفان بنیانگذار رو میگم. من به سقراط نظر دارم، به بزرگان فلسفه نظر دارم، به بنیانگذاران فلسفه نظر دارم که اونها درد رو آزمودن و درد رو آزمایش کردن و راه رو نشون دادن. من الان دارم همون کاری میکنم که 60 سال پیش شروع کردم، دفاع از فلسفه. وقتی به نظر خودم مراجعه میکنم، گاهی نقد فلسفه هم میکنم، اما به هر حال گویی سرنوشتم این بوده که باید از فلسفه دفاع بکنم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما هر روز همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
این سخنرانی ها در مؤسسه شهر کتاب انجام شده بود. این مراسم به مناسبت اهدای اولین دوره جایزه استاد دکتر رضا داوری اردکانی به بهترین پایان نامه دوره دکتری در رشته فلسفه انجام شده بود. با سپاس از همراهی شما با برنامه کلماتی که بوی تازگی می دهند. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
خیزی و سلامت طلبی چون حافظ، هرچه کردم همه از دولت قرآن کردم. هر روز یک صفحه قرآن بخوانم. رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اول به بانگ نایونه آرد به دل گرامی، ضمن این که خدمت شما اعلام میکنم موعد اذان صبح امروز به وقت تهران ساعت 4:43 بامداد خواهد بود، دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه ناز و نیاز باشید.